رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم محمد حسین نیکوی متین با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه رویدادهای هفته با شما همراه هستیم. از همه شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنم تا اینجا همراه ما باشید.
در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، دعوت و تشکر رهبر معظم انقلاب از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن. گزینه 2، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان و قطر و رایزنی با مقامات این کشورها. گزینه 3، سفر نتانیاهو به آمریکا و هفتمین ملاقات در سال اخیر با ترامپ بدون حضور رسانه‌ها. و گزینه 4، افشای اسناد جدید از پرونده اپستین و حضور پررنگ مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخل این هفته.
رئیس جمهور در سفر به گلستان و در نشست با سرمایه گذاران به حماسه آفرینی مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و گفت حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن استثنایی بود. با حضور آقای پزشکیان 4 تفاهم نامه سرمایه گذاری در استانداری گلستان به امضا رسید. رئیس جمهور در پیامی قهرمانی و نایب قهرمانی افتخار آفرین ملی پوشان کشتی فرنگی و آزاد در رقابت‌های رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی در کرواسی را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ کشتی، ورزشکاران، مربیان و گروه فنی تبریک گفت.
آقای اجی گفت عزم ما در قوه قضاییه برای مبارزه و مقابله با فساد و مفسدان و سرچشمه‌های فساد جزم و قاطع است و در این مسیر کوچکترین مماشاتی نخواهیم کرد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که مسیر هدایت انقلاب ولی فقیه است تصریح کرد جدا شدن از این مسیر کشور را دچار انحراف خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دهه مبارکه فجر فرصتی مهم برای بازتبیین چرایی انقلاب اسلامی است گفت این انقلاب بدون مردم معنا ندارد و مردم هستند که به انقلاب معنا می بخشند و مهمترین مؤلفه قدرت آن است.
حجت الاسلام حاجی اکبری خطیب نماز جمعه تهران گفت امسال دهه مبارکه فجر و 22 بهمن را در شرایط خاصی برگزار کردیم. دو واقعه بسیار مهم، یکی جنگ 12 روزه و دیگری جنگی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در داخل کشور طراحی کردن را پشت سر گذاشتیم. در هر دو اتفاق خروش و حضور مردم باطل و سحر فتنه بود.
ماهواره زمین آهنگ پخش همگانی جام جم 1 متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با موفقیت از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان پرتاب شد و در مدار تعیین شده قرار گرفت. این ماهواره که با هدف تقویت ظرفیت‌های پخش فراگیر و ارتقای کیفیت خدمات رسانه‌ای طراحی شده است، پس از طی مراحل فنی پرتاب با موفقیت در مدار زمین آهنگ مستقر و فرایندهای آزمایش و ارزیابی عملکرد آن آغاز شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن گفت نکته مهم برای ما آن است که فناوری هسته‌ای در زندگی مردم ملموس باشد و آنها از نزدیک جایگاه و نقش آفرینی آن را مشاهده و حس کنند، نقشی که اکنون در حال تحقق است. آقای اسلامی با رد گمانه‌زنی‌ها درباره خروج اورانیوم با غنای 60% از کشور تاکید کرد چنین موضوعی نه در دستور کار قرار دارد و نه در مذاکرات مطرح شده و این ادعاها صرفاً تولید محتوای جریان‌های فشار است.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رویدادهای هفته است که میشنوید. از شما پرسیدیم مهمترین رویداد هفته از دیدگاه شما کدام گزینه است؟ گزینه 1، دعوت و تشکر رهبر معظم انقلاب از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن. گزینه 2، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان و قطر و رایزنی با مقامات این کشورها. گزینه 3، سفر نتانیاهو به آمریکا و هفتمین ملاقات در سال اخیر با ترامپ بدون حضور رسانه‌ها. و گزینه 4، افشای اسناد جدید از پرونده اپستین و حضور پررنگ مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. اما 22 بهمن امسال، آنگونه که رهبر معظم انقلاب آن رو روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران توصیف کردند، جلوه‌ای تازه از انسجام و اقتدار ملی بود. حالا گزارش همکارم آقای متین رو بشنوید از حضور پرشور مردم ایران در این راهپیمایی.
شاخص حماسه حضور در جشن 47 سالگی انقلاب اسلامی در گوشه گوشه ایران چشم دنیا را خیره کرد. حضوری که به گفته منابع اطلاعاتی امنیتی نسبت به سال گذشته رشدی 53% رو نشون میده.
من اومدم اینجا تا به آمریکا ثابت کنم که هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
این انقلاب بوده و هست و تا آخر خواهد بود و شما به زودی انشاءالله نابود خواهی شد.
برای وطنم ایران، برای حفظ مرزهای ایران از دشمنان ایران،
من همیشه پشت ولایت فقیه میمونم.
ایران اسلامی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب یک پارچه صحنه خروش مردمی بود که با حضور پرشور خود به دعوت رهبر انقلاب لبیک گفتند و خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ رو به موج از حماسه بدل کردند.
برای حمایت از نیروهای مسلح و رهبرم و اینکه به ترامپ نشون بدم من پشت وطنم وایستادم.
آقا گفتم بیایید راهپیمایی سهل است، ما برای آقا جانمان را می‌دهیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در پیام تلویزیونی اجتماع عظیم و میلیونی مردم در روز 22 بهمن رو مایه سربلندی و افزایش قدرت و عزت جمهوری اسلامی و موجب یأس دشمنان از تسلیم ملت ایران خواندند و با تشکر از آحاد شرکت کنندگان در این حرکت بزرگ همگان را به حفظ انسجام ارزشمند ملی فرا خواندند.
روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید، ایران را سربلند کردید، جمهوری اسلامی را مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت اون افزودید. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این کار بزرگ رو دیروز به توفیق الهی انجام دادید و خدای متعال اجر چنین حضوری رو و چنین حرکت عظیمی رو به ملت خواهد داد و اون عزت بیشتر، اقتدار بیشتر، استقلال کاملتر خواهد بود انشاءالله.
پس از حماسه آفرینی مردم زمانشناس ایران اسلامی در یوم الله 22 بهمن، مجلس خبرگان رهبری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه از حضور دشمن شکن و مأیوس کننده دشمنان ایران و انقلاب اسلامی تجلیل کردند. جهان بار دیگر از تعبیر مردم ایران تصویری واقعی دید. مردمی که آمدند تا بار دیگر برهم زننده معادلات غلط دشمن باشند. رئیس جمهور در جمع راهپیمایان 22 بهمن گفت:
ما به دنبال حل مشکلات این مردم بزرگوار هستیم. افتخار میکنیم به این مردم بزرگوار و افتخار میکنیم که خدمتگزار شما مردم عزیز هستیم.
جشن‌های 47 سالگی انقلاب اسلامی نه فقط در شهر و روستاهای ایران، در بسیاری از کشورهای دوست و همسایه هم برگزار شد. همچنین اکثر شبکه‌ها و خبرگزاری‌های مطرح خارجی حضور باشکوه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن را پوشش دادند. این بخش را بشنوید.
پیتر هنینگسن یکی از ده‌ها خبرنگار و تحلیلگر خارجی که به ایران آمد تا جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به جهان مخابره کند. همزمان با حضور در راهپیمایی میلیونی مردم تهران، پیام مهمی برای مخاطبینش دارد.
این جمعیت فراوانی را که می‌بینید، موضوع خبری مورد علاقه غرب نیست. آنها صرفاً می‌خواهند داستان‌هایی از شورش‌ها، تفرقه و ناآرامی‌ها در ایران را منتشر کنند. اما اکنون می‌توانید ببینید که حقیقت امروز ایران کاملاً متفاوت است.
برداشت او به همراه تمام 200 خبرنگار و تصویربردار خارجی که در این مراسم حضور داشتند، در چند کلمه خلاصه می‌شود. حضور گسترده علی‌رغم تهدید و فشار خارجی، موضوعی که خیلی سریع سر از تیتر یک رسانه‌های دنیا درآورد. اسوسییتد پرس که نتوانست حضور میلیونی را نادیده بگیرد، از قول یکی از حاضران در راهپیمایی نوشت: من اینجا هستم تا بگویم که علی‌رغم تهدیدهای امریکا و اسرائیل، ما از حمایت از رهبر و کشورمان دست بر نمی‌داریم. دویچه وله آلمان به اظهارات رئیس جمهور در میان جمعیت میلیونی پرداخت و نوشت: ایران هرگز زیر بار حرف زور نمی رود و هیچ تجاوزی را تحمل نمی کند. الجزیره انگلیسی هم گفت: سیل جمعیت در تهران و دیگر شهرها اعلام همبستگی مردم با جمهوری اسلامی در یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر منطقه است. فرانس 24 اما تعبیر متفاوتی از حضور پررنگ مردم داشت و تیت زد: ایران به درخواست‌های زیاد خواهانه امریکا پاسخ قاطع می‌دهد.
پشت سر من می توانید چند موشک را ببینید. این موشک ها به نمایش گذاشته شدند و نمایش آنها پیامی به امریکایی هاست برای گفتن اینکه ایران برنامه موشک های بالستیک خود را رها نخواهد کرد.
از هر مسیری که حضور گسترده مردمی در راهپیمایی 22 بهمن تفسیر شود، مقصد همه تحلیل ها یکیست: جمهوری اسلامی ایران به مردمش تکیه دارد.
ایران همواره بر پایگاه‌های مردمی خود تکیه دارد، بر پشتوانه اجتماعی، راهپیمایی‌ها و رویدادهای سرنوشت‌ساز مانند سالگرد پیروزی انقلاب و انتخابات تأیید مکرر مشروعیت جمهوری اسلامی است.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در هفته ای که گذشت صحنه تحرکات فشرده و هدفمند در سطح منطقه‌ای و بین المللی بود. حالا گزارش همکارم رو بشنوید از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان و قطر.
گزارش هفته.
دیپلماسی ایران این هفته فعال بود. بعد از سفر جمعه هفته گذشته وزیر امور خارجه و هیئت همراه به قطر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون این هفته ابتدا به عمان و سپس به قطر سفر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرش به مسقط در چهارچوب روابط تاریخی قوی بین ایران و عمان انجام شد و با سلطان عمان و ارتش بود سلطان بن محمد النعمانی وزیر دفتر سلطنتی عمان گفتگو کرده. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در دیوان امیری قطر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها افزایش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و تداوم تعاملات و رایزنی‌ها پیرامون تحولات منطقه از محورهای اصلی گفتگو بود. آقای لاریجانی در پایان سفر گفت:
ما هم با کشور عمان و هم کشور قطر روابط بسیار دوستانه داریم و موضوع مذاکرات هسته‌ای یک موضوع مهمی است. هم علاقه دارن هم بدانن چیست و هم چگونه میتونن مشارکت داشته باشن برای کمک به این مسئله. و خیلی از این دوستانی که ما این دو کشور ملاقات کردیم خب کسانی هستند که تلاش میکردن که مذاکرات سر گرفته بشه، از قبل از مذاکرات با ما تماس داشتن و بعدم در حین مذاکرات هم نظراتشون رو منتقل میشه. هم در این زمینه بحث شد با امیر محترم قطر و نخست وزیر و خب ایده هایی داشتن، از طرف های دیگه هم باشون تماس گرفته بودن، منطق ما رو میخواستن و در واقع ما رفتار هم کشور قطر که دوست ما هست و هم عمان رو در این زمینه و در رایزنی ها مثبت ارزیابی میکنیم و فکر میکنیم انشاءالله اینا کمک میکنه که فضای بحرانی در منطقه و فضای جنگ در منطقه کلن کاهش پیدا کنه.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترمتون.
سلامت باشین. لطفاً از اهمیت رایزنی مقامات کشورمون با همسایگان به ویژه عمان و قطر، اون هم در شرایط کنونی بفرمایید.
بله، همونطوری که میدونید من تاریخی که توش هستیم در این جغرافیای زمانی و مکانی که الان داریم تو شرکت میکنیم، شاید تحولات جدی در سطح بین الملل و در سطح منطقه هستش. یه طرح کلی وجود داره برای اینکه بدانیم چرا مقامات ما از جمله آقای لاریجانی و آقای عراقچی و مجموع دستگاه سیاست خارجی ما یا تو حوزه امنیت ملی ما سفرهای متعددی رو در روزهای گذشته به کشورهای مختلف داشتن و رایزنی‌های مختلفی رو دارن انجام میدن. طرح کلی آمریکایی و صهیونیستی در منطقه رو بدونیم. ببینید، اولا بدونیم که هدف آمریکا از همه مجموع اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه و بعد در فتنه 12 روزه اتفاق افتاد و متعاقب اون وضع مذاکرات رو پیگیری میکرد، یک دوگانه ای رو بخواد ما تحمیل بکنه تحت ما دوگانه تسلیم یا جنگ. خب میدونید علت این که ایالات متحده این حجم از تسلیحات و نیرو رو در منطقه دپو کرده این هستش که در اون در واقع دو جنگ قبلی دستاورد خاصی رو به دست نیاورده بود و بنا هستش که از این رهاورد در این در واقع باز سوم طرح خودش بخواد دستاورد خاصی رو به دست بیاره که تحت شکست برای او در آمریکا تعبیر نشه. در فضای فعلی که ما درش حضور داریم چند تا گزینه وجود داره که حداقل سه طرح کلی رو تحلیلگر آمریکایی و صهیونیستی ازش یاد میکنن. اول طرح موسوم به طرح آمریکایی صهیونیستی هستش که در اون به طور کلی آمریکا خواستگار این هستش که ما اورانیوم های 60% خودمون رو تحویل بدیم، بازرسی ها رو از تجهیزات هسته‌ایمون شروع بکنیم و غنی‌سازیمون رو به صفر برسونیم. تو حوزه های دیگه مشخصا تعداد و برد موشک ها، بحث حمایت از نیروهای منطقه‌ای خودمون، آمریکایی بسیار جدی حرف دارن و گرچه ما هیچ موقع تو این حوزه ها مذاکره نکردیم ولی اونها بی‌شرطه خوش رو برای ورود به مذاکره در فضای فعلی در واقع همکاری یا محدودیت های جدی در اون یاران منطقه‌ای ماست. دوم طرحی که توی منطقه وجود داره طرح میانجیه که در حقیقت یک نوع معامله هسته‌ای و اقتصادیه که ایالات متحده میخواد ذیل این طرح یه پیمان عدم تعرض و در حقیقت جلوگیری از گسترش حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای رو پیگیری بکنه، برای اینکه از رهگذر این فعالیت اقتصادی بتونه برای ما هم آیدی داشته باشه و بتونه از این طریق ما رو راضی بکنه، که این هم در حال مذاکره هست. دومین طرف تحت ایران معروف هست تحت عنوان که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران رو با هدف بستن راه بهانه‌جویی‌های مختلف داخلی و خارجی جمهوری اسلامی طرح رو ارائه داد، در حال مذاکره هستش که بدونه در حقیقت به صورت عملیاتی و عملگرایانه به دنیا ثابت بکنه که ما به دنبال جنگ نیستیم و نمیخوایم شروع کننده جنگ هایی باشیم که نمیتونه دستاورد خاصی رو به لحاظ شکلی برای ما داشته باشه. به همین جهت وارد فضای مذاکراتی میشیم با چارچوبی که خودمون تعیین میکنیم، حالا و مواردی که تحت عنوان پیشتر مطرح کردیم. خب ببینید، برای اینکه به این سه طرح اصلی برسیم باید مجموعه دیپلماسی ما در حوزه امنیت ملی و بین الملل فعال میشد، که بخشش رو آقای لاریجانی تحت عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ما بر عهده دارن، بخشش هم بلاغ اجرایی دستگاه سیاست خارجی ما که وزارت خارجه ما باشه همراهی میکنه. در سفر اخیری که آقای لاریجانی به مسقط داشتن، اونجا مباحثی که در جلسه قبلی دور اول مذاکرات غیر مستقیم مطرح شده بود، بحثایی رو از این مذاکرات طرح شد، پیام‌هایی رو طرف مقابل داشت که به اون نفر عمانی ما داده بودن و اون نفر عمانی مطرح کردن که حالا در بازگشت به ایران این مسائل داره بررسی میشه. در سفر به قطر بحث پشتیبانی از دوره مذاکراتی ما مطرح شد و برای اینکه ما بتونیم در سطح منطقه‌ای هم پیمانان خودمون رو همراه بکنیم و اونها رو در این مقطع فعلی هم از سیاست‌های خودمون مطلع بکنیم و هم از تبعاتی که ممکنه فعالیت ایالات متحده داشته باشه آگاه بکنیم، این سفرها انجام شد و ظاهرا دستاوردهای مثبتی رو هم در فاز اول برای ما به همراه داشته.
خدا رو شکر.
توی مرحله اجرایی که دستگاه سیاست خارجی داره این کار رو انجام میده به رهبری آقای عراقچی، اونها در حقیقت مجری این سیاست هایی هستش که ما در شورای عالی امنیت ملی مصوب میشه و اونها صورت اجرایی در میاد. طرحی که در مذاکرات غیر مستقیم اصلا مدلی که ما ارائه دادیم، اینکه از ترکیه مذاکراتی که اونها پیشنهاد داده بودن به صورت مستقیم انجام بشه با تدبیری که شورای عالی امنیت ملی ما انجام داد، اولا اون مذاکرات از ترکیه به مسقط اومد و از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل شد، یعنی که سطح تاثیرگذاری دستگاه سیاست خارجی ما هم سطح قابل قبولی هستش که طرف مقابل رو متقاعد میکنه که بیاد در شرط فعلی پای میز مذاکره بشینه، البته با شرایطی که ما مشخص میکنیم در فاز اول. اینا مجموع اتفاقاتی هست که تا الان رخ داده و داره جلو میده. فکر کنم که ایالات متحده هم علی رغم اینکه دیدید ترامپ هم توی چند روز گذشته چندین بار مثل دفعات گذشته حرف خودش رو تغییر داد در موضوعات مختلف، ولی اونها مثلا جدی دارن به این موضوع فکر میکنن. این نمایشی هم که در فضای نظامی در منطقه فراهم کردن کاملا واضح هستش که برای تاثیرگذاری بر فضای مذاکراتی هست.
سپاسگزارم.
بگیری اون سیاست تسلیم و جنگ رو بخواد به صورت راهبردی تو موضوعات تاکتیکی هم دنبال بکنه.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که دستاوردهای مثبتی همچنان داشته باشه این سفرها. از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل بین الملل. در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
با تاکید رئیس جمهور بر تصویب هیئت دولت، رقم عیدی کارکنان دولت که قبلا 5.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود به 10 میلیون تومان افزایش یافت. به به، عجب خبر خوبی. در زمینه این خبر خوب، جمعی از مردم عزیزی که هفته گذشته برنامه ما رو گوش کرده بودند و راه حل ما برای زیاد شدن این پول رو شنیده بودند، با تشکر از هیئت دولت گفتند چه خوب، حالا اگه 10 میلیون رو جلوی آینه بذاریم تا دو برابر بشه چی میشه؟ خوش به حال خانواده هایی که چند تا کارمند دارن. چند تا 10 میلیون تومان. وزارت نیرو اعلام کرده که تو هفته گذشته 4 عملیات همزمان و فشرده باربرسازی ابرها رو از آسمان فارس و بوشهرتا، زاگرس و البرز مرکزی اجرا کرده که موجب بارش در مناطقی از کشور شده. در همین زمینه جمعی از دوستان از آسمان فارس و بوشهر تا زاگرس و البرز عنوان کردند ممنون از وزارت نیرو که اینقدر قدرتمند وارد میدون شد و جوری ابرها رو بارور کرده که در برخی نقاط شهرها حتی شاهد سیل هم بودیم. فقط دوستان وزارت نیرو برای بارور کردن حواسشون هست که درصد موفقیت این روش تنها 13% و هزینه های زیادی هم میتونه تحمیل کنه. کاش کاری کنیم که نعمات آسمانی که میاد هدر نره و سدهامون رو پر کنه، نه اینکه وسط کوچه خیابون ها جاری بشه. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در اظهار نظری جالب گفته که خودروسازی ما بچه لوسیه که از 2 سالگی تا 45 سالگی بغلش کردیم و حمایتش کردیم. وقتی خودروساز ما بدون رقیب باشه، همین وضعیت میشه که خودروی بیکیفیت رو چندین برابر خودروی روز دنیا باید پول بدیم. در همین زمینه جمعی از خودروسازهای محترم با کمی دلگیری به جناب نماینده گفتند دلت میاد به ماها که خودروهای قشنگ و متنوع و خلاقانه میسازیم میگی بچه لوس؟ ما مقصریم که رانندگی مردم خوب نیست؟ بابا یه تصادف ساده ماشین همون له و لورده میشن؟ ما مقصریم که همه چیز گرون شده و طبیعتا ما هم مجبوریم قیمتامون رو زیاد کنیم؟ جناب نماینده، ما بچه لوسی نیستیم، ولی قهر میکنیم و دیگه تولید نمیکنیم. ما انقدر زحمت بکش، بعد هم انقدر انتقاد بشنو.
محمد صالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در همایش هیئت‌های عالی نظارت استانی انتخابات گفت 57552 نفر، یعنی 89% داوطلبان انتخابات شورای شهر در هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدند. ستاد انتخابات کشور هم در اطلاعیه شماره 16 اعلام کرد ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری سراسر کشور از 24 تا 30 بهمن انجام می‌شود. اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت راه حل سیاسی در لبنان مقاومت در برابر تجاوز و وحدت درباره این گزینه است. هدف از ادامه تجاوز پایان دادن به مقاومت و از بین بردن توان لبنان است و این هدف در مدت 15 ماه محقق نشده است.
جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری نشست 64 کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد به عنوان نایب رئیس 65 دوره این کمیسیون برای مدت 1 سال آینده انتخاب شد. کمیسیون توسعه اجتماعی یکی از 8 کمیسیون فنی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که با عضویت 46 کشور نقش اتاق فکر و بازوی مشورتی این شورا را در حوزه‌های ریشه‌کنی فقر، تحقق اشتغال کامل و ارتقای برابری و عدالت اجتماعی را ایفا می‌کند.